اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
ساعت 13. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ 1،
خوردن قرص که وزن شما رو کم بکنه، جز سرطان برای شما هیچ چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور به نام خداوند بخشنده و مهربان. و سلام بر شما همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. خانم ها آقایان، خوش آمدید به این برنامه از مشاور که برای بهتر زیستن به شما تقدیم میشه. در مشاور از سلامتی و تندرستی صحبت می‌کنیم و به طور ویژه در این برنامه می‌پردازیم به ورزش بانوان و بحث ورزش و بارداری. شما عزیزان هم اگر در خصوص موضوع برنامه سوالی دارید از کارشناس محترممون، میتونید به واسطه سامانه پیام کوتاه 30306 در حین برنامه با ما در ارتباط باشین و برای شنیدن پاسخ پیامتون در برنامه‌های بعد ما را همراهی کنید. و کارشناس محترم برنامه هم در استودیو حضور دارند، سرکار خانم دکتر نیلوفر فریبر، دکترای آسیب شناسی ورزشی و تنها کارشناس پزشکی ورزشی از آمریکا در کشورمون. خانم دکتر درود بر شما، خوش آمدید.
درود بر شما، ممنون.
خب در این برنامه از مشاور قراره که از بارداری صحبت بکنیم خانم دکتر، و اینکه چقدر ورزش میتونه برای یک خانم باردار مفید باشه. اما برای ورزش در دوران بارداری ما دقیقاً از چه زمانی باید به این موضوع توجه بکنیم؟
برای شروع ورزش، یعنی اگه خانومی تا حالا سابقه ای از ورزش و یا انجام تمرینات خاصی رو نداشته،
بله،
برای شروعش میتونه از حدوداً 8 هفته، یعنی حداقل 2 تا 3 ماه قبل از بارداریش شروع کنه برنامه ورزشیش رو تنظیم کنه. ولی اگه خانومی یا ورزشکار حرفه‌ای هست یا ورزشکار غیر حرفه‌ای، یا افرادی که به طور مثلا مرتب به باشگاه مراجعه میکنن یا خودشون یه برنامه ورزشی منظم دارن، حالا حداقل به صورت پیاده روی یا ورزشی که در خونه انجام میدن، اونها با مشورت پزشکشون میتونن ورزششون رو ادامه بدن.
بله خانم دکتر، وقتی از ورزش در دوران بارداری صحبت میکنیم، شاید تنها توجه به سمت مادر باشه.
بله.
آیا میتونیم جدا بکنیم اینها رو از هم و بگیم ورزش در دوران بارداری فوایدش سر جاشه برای مادر؟
بله.
اما برای نوزاد یا جنین،
بله،
بخوایم بگیم درست جنین هست،
بله،
برای جنین هم میتونه فایده‌ای داشته باشه؟
بله حتما، حداقل فایده‌ای که میتونه داشته باشه افزایش جریان خون برای جنین و عضلاتی که حمایت میکنن جنین رو. حالا اگه قرار بشه که به طور مفصل در موردشون صحبت بشه که این حمایت چجوری انجام میشه توسط عضلات مادر، و خیلی فواید دیگه، فواید روحی، ذهنی، جسمی، تمام اینا میتونن جزء فواید باشن که به جنین هم منتقل میشه.
بله. و اینکه بهترین ورزش چی اگه بخوایم توصیه بکنیم؟
راستش هیچ وقت ما نمیتونیم یه استانداردی برای بهترین بذاریم برای ورزش، ولی میتونیم ایمن ترین ورزش و ورزش هایی مثل پیاده روی سبک، ورزش های در آب، یوگا اگه تحت نظارت یک متخصص ورزش تمرین و دوره دیده در رشته یوگا باشه، میتونه برای مادر و همطور برای جنین کاملا ایمن و مناسب باشه.
و اینکه آیا ورزشی وجود داره که برای مادران باردار توصیه نمی کنید؟
راستش برای مادران باردار حتی در سطح قهرمانی، یعنی حتی کسایی که ورزش‌های قهرمانی انجام میدن و دارن تمرینات لازم برای حالا شرکت در مسابقات رو دارن انجام میدن، همیشه توصیه میشه که ورزششون رو از شدتش و زمانش کم کنن. میتونن حجم کل تمرینشون رو نسبت به قبل از دوران بارداریشون کمتر کنن که همه اینا طبق برنامه اگه انجام بشه میتونه کاملا به درستی اجرا بشه. و نکته مهم اینه که در تمرینات ورزشی، یعنی حین ورزش، مادر و جنین دچار کم آبی نشن و درجه حرارت بدن بالا نره خیلی.
بله، بسیار عالی. خب ممنونم از توضیحات اولیه شما. تو این برنامه قراره که از ورزش و بارداری صحبت بکنیم. لطفا ما رو تا پایان همراهی بکنید، اما یک فاصله کوتاه موسیقی بشنویم. شما همچنان شنونده مشاور هستید از رادیو ورزش، راه ارتباطی شما و این برنامه سامانه پیام کوتاه 30306. بر شما همراهان رادیو ورزش، یک بار دیگه تکرار میکنم که این برنامه مختص شما بانوان عزیز هست. اگر سوالی از کارشناسان خوب برنامه دارید میتونید با ما در میون بگذارید، و یا حتی اگر خانم هایی که اطراف شما هستن مشکلاتی رو دارن میتونید سوال رو به سامانه پیام کوتاه 30306 برای ما ارسال بکنید و در طی برنامه هایی که تقدیم شما میکنیم پاسخ پیامتون رو از کارشناس محترم برنامه بشنوید. اما خانم دکتر، یکی از مواردی که شاید هر خانم بارداری تجربهش کرده و جز شکایت‌های دوران بارداری هست، تورمیه که یک خانم باردار تجربه می‌کنه. و خیلی ساده اگه بخوایم بگیم، در دست‌ها و در پاها، حتی برای پوشیدن کفش به مشکل برمی‌خورن. چقدر ورزش می‌تونه اینجا به ما کمک کنه؟
تورم در دوران بارداری به طور کلی به دو دسته تقسیم میشه. اون نوع از تورم که به طور طبیعی ایجاد میشه و اون خب با توجه به روند پیشروی بارداری و نظارت پزشک کنترل میشه. یه نوع تورم دیگه که میتونه خطرناک باشه به خاطر افزایش فشار خون و افزایش پروتئین در ادرار، که اون باز هم به عنوان یک بیماری زمینه‌ای باید حتما تحت کنترل بشه. ولی اگه که بخوایم از اثرات ورزش روی کاهش این تورم و بازجذب این آبی که زیر پوست جمع شده،
بله،
میتونیم بگیم که خب مسلماً تحرک و به حرکت در آوردن کل بدن، عضلات به طور موضعی، مثلا دست و پاها به طور موضعی اگه بخوایم در نظر بگیریم، و همطور یه فعالیتی که به طور کلی و عمومی بدن رو به تحرک واداره مثل همون پیاده روی سبک، میتونه سیستم جریان خون و همینطور لنف رو فعالتر بکنه و این خودش میتونه به بازجذب اون آب اضافی که زیر پوست جمع میشه کمک کنه.
خانم دکتر، میتونیم بگیم هر چقدر ورزش قبل از دوران بارداری ما داشته باشیم، در حین بارداری این تورم کمتر میشه یا ارتباطی نداره؟
به طور غیر مستقیم میتونه ارتباط داشته باشه، ولی راستش به طور مستقیم نمیتونیم ارتباطی بهش بدیم، به خاطر اینکه ما حتی بعد از انجام تمرینات هم ممکنه تورمی تو افراد داشته باشیم. کما اینکه خیلی از افراد میان بعد از ورزش میگن خب اون به خاطر فعالیت شیمیایی که در بدن رخ میده میتونه باعث این تورم بشه، که هر کدومشون البته داستان جداگانه ای داره، ولی در مورد تورمی که اختصاصا مربوط به بارداری هست، بله تمرینات ورزشی مناسب و به حرکت درآوردن عضلات بدن به طور مناسب و درست میتونه در کاهش تورم که به عنوان یکی از عوارض میتونه باشه کمک کنه.
بله، خب بریم سراغ پیامک ها. دوستانمون سوال داشتن از موضوع صحبتی که داشتیم، ورزش و بارداری. پیام اول گفتن که خانم من 8 ماهه که بارداره، خیلی کمر درد داره، چه راه حل ورزشی میتونه به ایشون کمک کنه؟
کمردرد در دوران بارداری باز یکی از عوارض شایع در این دوران هست، به خصوص از هفته هایی که حالا ما میتونیم بگیم ماه هشتم یا هفتم، هشتم و نهم، معمولا تغییرات به خاطر تغییراتی که در لگن ایجاد میشه و همطور عضلات و ربات هایی که اونو حمایت میکنن میتونه باعث درد هایی در این ناحیه بشه. ولی اگه کمردرد به صورت مداوم باشه و فرد رو از پا در بیاره و باعث اختلال در کارهای روزمرهش بشه، میتونه با انجام بعض از تمرینات با اجازه پزشک این درد کاهش پیدا کنه.
بله. پیام بعدی گفتن که من باردار نمیشم، 3 سال هست که دارو مصرف میکنم، چه ورزشی میتونه به من کمک بکنه؟ البته در مورد داروشون توضیح ندادن.
اینکه باردار نمیشین علتش خب باید بررسی بشه و حتما اگه تحت نظر پزشک هستین این کار داره انجام میشه، با توجه به مصرف داروها و اینکه دارو آیا برای بارداری هستش یا اینکه دارویی هستش که در کنار داروهای در حین اقدام به بارداری دارین مصرف میکنین، این دارو باید مشخص بشه. و به غیر از اون شما اگه به تقویت عضلات شکم و کمر که همون عضلات بخش میانی بدن هستن بپردازید و یک پیاده روی ملایم داشته باشین، خیلی میتونیم بهتون کمک بکنه.
این تمرینات قسمت میانی بدن به همراه پیاده روی میتونه برای کسانی که مشکل ناباروری دارن مؤثر باشه.
بله، حتما میتونه کمک بکنه.
بله، بسیار عالی. و اما پیام بعدی گفتن که خانم من 20 ساله هست، بارداره، 8 هفته، خیلی میخوابن و اشتهاشون هم کم شده، حالت تهوع هم دارن. باز هم این که از مشکلاتیه که همه خانمای باردار تجربهش میکنن.
بله، این که حالت تهوع و کمخوابی یا حتی بیخوابی یا این که زیاد خوابیدن، همه اینا میتونه تو دوران به خصوص 3 ماهه اول رخ بده و این میتونه یه عارضه طبیعی در دوران بارداری بشه که با تجویز بعضی از داروها و بعضی از توصیه های تغذیه‌ای و توصیه هایی که برای زندگی روزمره شون به مادرها میدیم میتونه این عوارض رو کمتر کنه. ولی بسیاری از مادران این مشکلاتشون بعد از 3 ماه اول برطرف میشه، به مرور کمتر میشه و البته استثناءاتی هم هست و کسانی هستن که تا اواخر دوران بارداری و نزدیک زایمان هم ممکنه همچین مشکلاتی رو داشته باشن. یه جوری باید اینا رو کنترل کرد، یه جوری باید ادارش کرد، مدیریتش کرد.
بله خانم دکتر، توی کلامتون اشاره کردید به 3 ماهه اول. این موافق باشین در مورد تمرینات ورزشی که شما برای 3 ماهه اول به صورت عمومی با در نظر گرفتن این که فرد تمام شرایطش عادی هست، نرماله، بخوای توصیه بکنید این تمرین رو بفهمید؟
ببینین، اگه که ما بخوایم یه برنامه‌ای برای مثلا تناسب اندام یا کاهش وزن داشته باشیم، هیچ‌وقت اینو برای شروع در دوران بارداری توصیه نمی‌کنیم. ولی اگه برای پیشگیری از افزایش وزن و برای کاهش عوارضی که در دوران بارداری رخ میده بخوایم یه برنامه ورزشی رو شروع کنیم، حتما با توجه به شرایط هر فرد و سن بارداریش باید این کار انجام بشه. سن بارداری منظورم اینه که مثلا چند هفته یا چند ماه از بارداریشون باشه. ورزش‌های ایمنی در دوران 3 ماهه اول داریم که باز هم دارم تأکید میکنم در حد متوسط تا سبک و به صورت پیاده روی تو سطح صاف، تو فضای مناسب، تو هوای مناسب و تمریناتی که بتونه عضلات میانی بدن رو تقویت کنه. البته این نوع تمرینات به اون شدتی که ما فکر میکنیم در یه فرد غیر باردار باید انجام بشه در خانم باردار نباید.
خب این شدت رو چطور پیدا کنه یه خانم باردار؟
ببینید تمریناتی که ما کلن درجه بندی یا طبقه بندی تمرینات بر حسب شدت چند تا معیار داره که معیارشون ممکنه متفاوت باشه. ما یه معیار عمومی و کلی رو اگه بخوایم از نظرش سختی ورزش بگیم و از مادر میپرسیم که چقدر تو ورزش احساس سنگینی میکنی، احساس میکنی راحتی، احساس میکنی سخت تمرین، به در واقع سختی تمرین رو میتونی درجه بندی کنیم برای مادر که نوع تمریناتی که در توی هر گروه قرار داده شده
بله.
خودش با توجه به شدت تمرین برنامه ریزی شده که نوع تمرینات باید کاملا مشخص باشه. هر تمرینی یه سطح مبتدی داره، یه سطح متوسط داره و یه سطح پیشرفته داره که ما همیشه باید سطح مبتدی و متوسطش شروع کنیم.
بله.
برای کاهش عوارضی مثل حالت تهوع و یا مشکلات گوارشی که در دوران بارداری رخ میده
بله.
و همینطور اون حالت خواب‌آلودگی و کرختی که خانوما دارن، یکی از راهکارهای خیلی خوب میتونه تمرینات تنفسی باشه که تنفس رو به صورت دم از بینی و دهان میگیرن با یه مکس خیلی کوتاه، بازدم و باز از بینی و دهان به خصوص از دهان انجام میدن. میتونن یک دستشون روی سینه بزنن، یک دستشون روی شکم و اگه تنفس طوری باشه که موقع دم سینه خیلی بالاتر از شکم باشه، این تنفس باید اصلاح بشه. بهتره که یه مقدار شکم بعد موقع گرفتن دم از سینه جلوتر باشه یا حداقل اینکه سینه خیلی بالاتر نره، یا اینکه تنفسایی که میبینین افراد شونه و قسمت بالا تنه‌شون رو خیلی موقع دم حرکت میدن و عضلات قسمت حالا اون عضله دیافراگم که عضله‌ای که دو قسمت بالایی و میانی بدن از هم جدا میکنه توی بدن و زیر دنده ها هستش، میتونه به عنوان یک عضله عمل کنه که در تنفس ما باید اینو فعال کنیم. این که چجوری فعالش کنیم با یه انجام تنفس صحیح شکمی میتونه کاملا آموزش داده بشه به مادر.
بله بسیار عالی. خب بریم سراغ 3 ماهه دوم خانم دکتر و اینکه آیا باز هم همون شدت رو لحاظ میکنیم یا اینکه نه نوع تمریناتی که فرد مجازه انجام بده تغییر میکنه؟
حتما نوع، وضعیت قرارگیری مادر، اینکه مثلا دیگه شاید اجازه نداشته بشه خیلی تاق باز بخوابه، اینکه حالا به کدوم پهلو تمرینات رو میتونیم انجام بدیم. مثلا ما بعضی از تمرینات اصلا دیگه مجاز نیستیم تو 3 ماهه دوم انجام بدیم. بله هم نوع تمرین ممکنه متفاوت باشه و هم شدت تمرین. البته ما همچنان ببینید اگه ما یه برنامه پیشروندی ورزشی رو بخوایم اجرا بکنیم، اگه از سطح سبک تا متوسط پیش بریم، میتونیم تو سطح متوسط و تا اواخر بارداری هم حفظ کنیم.
بله، آیا میتونیم مثالی هم داشته باشیم از اینکه این تمرین ها به عنوان نمونش در 3 ماهه دوم استفاده میشه؟
تمرینات مختلفی هست، مثلا تمریناتی که میتونه نشسته روی صندلی انجام بدم، میتونم با توپهای ورزشی بزرگ، اون توپهای بادی که خیلی هم ممکنه ورزش باهاشون لذت بخش باشه، با اونا تمریناتی رو انجام میدیم. ما توی سه ماهه دوم میایم تمرکزمون رو میذاریم روی باز، بخش میانی و لگن. اینجا بعضی از تمرینات میتونن نشسته روی توپ با جلو عقب رفتن، به سمت چپ رفتن، یعنی انگار که مثلا دارن روی توپ یه حرکت غیر چرخشی، مستقیم به جلو عقب و به پهلوی چپ و راست این تمرین رو میتونه انجام بدن. خونرسانی در این بخش لگن رو زیاد میکنه و میتونه کمک بکنه. و یه تمرین دیگه این که میتونم به پهلو بخوابم، پاشون رو آروم از پهلو بالا و پایین بیارن با زانوی خم، با زانوی صاف، و اینو میتونم توی هر دو پهلوی چپ و راست تکرار بکنم.
بله.
این که در مورد خوابیدن به پهلوی چپ و راست گفتم، اون ممکنه که بعض وقتا خوابیدن به پهلوی چپ رو بیشتر توصیه بشه که اون حالا یه شرایط خاص خودشو داره.
بله. خانم دکتر، خیلی کوتاه میتونیم در مورد سه ماهه سوم هم صحبت بکنیم. مادرها هر چقدر به پایان بارداری نزدیکتر میشن، محتاط‌تر میشن در انجام حرکت ها. آیا اینجا باز هم میتونیم تمرین داشته باشیم؟
بله، اینجا هم تمریناتی داریم که کاملا میتونه لگن و اندام های تحتانی رو آماده بکنه برای انجام یک زایمان ایمن و حتی برای انجام زایمان طبیعی. ما تمرکزمون رو اینه که بتونیم کمک کنیم که این باز شدن لگن و این که داره فضا میده که جنین آروم آروم وارد لگن بشه و برای انجام زایمان آماده بشه، تمرینات بسیار خوبی هم در آب هم در خشکی میتونیم توصیه کنیم.
بله، بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما.
اگه این اشکالی هم... نداره، ببخشید من وسط حرفتون پریدم. فقط این نکته رو میخوام بگم که تمام تمرینات حداقل برای شروع باید تحت نظارت پزشک یا ماما باشه.
بله، همینطوره. به هر حال مادر در دوران بارداری یک شرایط خاصی رو داره و شما چند بار در صحبتتون هم اشاره کردید که تجویز میشه براشون چه حرکتی بر اساس سن و شرایط مادر باردار بله براشون انجام بشه. متشکرم. نکته دیگه اگر مد نظرتون نیست با شما خداحافظی
کنم.
تشکر میکنم از اینکه تا به این لحظه با این برنامه از مشاور همراه بودید. سوالاتی رو که شما عزیزان به سامانه پیام کوتاه 30306 در حین برنامه برای ما ارسال میکنید، سعی داریم که به پاسخ برسونیم و خب یک مقدار تعداد سوالات زیاد هست. صبوری بکنید و در تمام برنامه های مشاور ما رو همراهی کنید تا پاسخ سوالتون رو دریافت بکنید. تشکر میکنم از همراهانم فتانی سوزنده، تهیه کننده پرهام نوری صدا بردار، و کارشناس محترم برنامه خانم دکتر نیلوفر فریور که ما رو در این برنامه همراهی کردند. خدا نگهدار.
بزرگترین رکود اقتصادی تاریخ اوایل دهه 1930 در امریکا اتفاق افتاد، به طوری که تعدادی از مشهورترین فیلم‌های سینمایی دنیا درباره این رکود اقتصادی تاریخی ساخته شده. در آن سالها تولید داخلی آمریکا حدود 15% کم شد و بیکاری به 25% رسید. در سال 1930 فقط در یک هفته 30 میلیارد دلار، یعنی بیشتر از مخارج آمریکا در جنگ جهانی اول، ارزش سهام شرکت‌ها پایین آمد و صدها هزار واحد تولیدی ورشکست شدند. میلیون‌ها نفر شغلشان را از دست دادند و بسیاری از مردم حتی غذا برای خوردن نداشتند. در آن دوره اقتصاددان‌های لیبرال بر دولت مسلط بودند و اعتقاد داشتند دست نامرئی بازار اوضاع را درست خواهد کرد و دولت هرگز نباید در اقتصاد دخالت کند.
My fellow citizens, this broadcast tonight
با ادامه رکود، کار به شورش بیکاران و سرکوب خشن معترضان کشید و در این زمان روشن شده بود راهکارهای اقتصاددانان لیبرال نمیتواند اقتصاد را از رکود خارج کند و به تدریج اقتصاددانان از دخالت دولت در اقتصاد سخن میگفتند. در سال 1932 روزولت با شعار شغل برای هر کس که کار میخواهد پیروز انتخابات شد. روزولت توصیه اقتصاددانان کاملا لیبرال درباره منع دخالت دولت در اقتصاد و سپردن همه امور به بازار آزاد را کنار گذاشت و با حمایت مالی از ساخت هزاران طرح بزرگ دولتی در اقتصاد دخالت کرد. 13 میلیون نفر مستقیما در طرح‌های دولت روزولت مشغول به کار شدند و اقتصاد آمریکا از بزرگترین رکود تاریخی خارج شد.
In addition, American ships have been reported torpedoed on the high seas between San Francisco and Honolulu.
بعد از آن تاریخ اقتصاددانان لیبرال اعتبارشان را از دست دادند و دخالت دولت در اقتصاد با رعایت سازوکار بازار طرفداران زیادی پیدا کرد.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
بسیار سپاسگزاریم که همراه مایید.
آقای رسول کربکندی که میدونید سالهای گذشته یکی از بهترین دروازه‌بان‌های ما بود و یکی از شاخص‌ترین مربیان اخلاق مدار فوتبال ما، خوشحالم که الان ارتباطمون با ایشون برقرار شده. آقای کربکندی به من اجازه بدید من به این شکل این سوال رو در محضر جنابالی مطرح بکنم که چه میشود که در این فوتبال آشفته‌ای که ما داریم بعضی ها مثل جنابالی اون اصول اخلاقی رو به طرز شایسته رعایت میکنن اما بعضی ها نه، برعکس رفتار میکنن، که حالا نمونهش رو ما در مسابقات مختلف داریم میبینیم. نگاه شما اصولا به فوتبال چیه و اینو اگر بتونیم امروز ما راجبش یه فرمولی پیدا بکنیم شاید بتونیم کمک بکنیم به اتفاق.
در بسیاری از کشورهای صاحب فوتبال دنیا هم یک مواقعی مشکلات بود. شما مثلا انگلستان میدیدین که هر جایی مسابقه بود که نام انگلستان بود تمام اون میزبان ها و برگزار کنندگان نگرانه این بودن که تماشاگر انگلیسی مشکلی ایجاد نکنه. ولی اومدن برنامه ریزی کردن با دوربینایی که گذاشتن و با کنترلی که کردن ورزشگاه رو تونستن به شکل بسیار آرامی آماده برگزاری مسابقات بکنن که الان نگاه میکنیم تماشاگر فاصلش با زمین 2 متر یا 3 متر بیشتر نیست.
درسته.
من به نظرم میرسه که خب این مشکلات همه جای دنیا هم بین بازیکنها و برگزار کنندگان و هم تماشاگران وجود داشته، ولی اون فلسفه فوتبال رو وقتی تونستن خوب انشا کنن و خوب برنامه ریزی برش بکنن فوتبال دنیا رو الان داریم میبینیم به چه شکلی، حتی بدترین قضاوت ها رو هم ما وقتی میبینیم هیچ برخوردی رو از طرف بازیکن ها و یا مربی ها نمیبینیم. این اون فلسفه به نظر من خیلی خوب برای مردم تفسیر شد و خیلی خوب همه متوجه شدن و قوانین سختی که برای برگزاری مسابقات گذاشتن و برخوردهای تند و سختی که با بازیکنان خاطی کردن الان میبینیم که در دنیا چقدر با آرامش، البته نه اینکه تنش نباشه
درسته.
ولی خیلی خوب کنترل میکنن خودشون رو. ولی ما متاسفانه تو کشورمون وقتی که منافع و به خصوص منافع مالی در گروه بردن هاست و پست ها و مقام ها در جروی نتیجه گرفتن هاست، فوتبال ما رو به این شکل درآورده که دیگه خیلی اصول اخلاقی رعایت نمیشه و مادیات جای همه چیز رو متاسفانه تو فوتبالمون گرفته و روز به روز همین قضیه داره بدتر میشه. وقتی که قراردادهای میلیاردی یا حتی چند میلیاردی برای مربی ها و بازیکن ها در نظر گرفته میشه و از پولهای دولتی این پولا پرداخت میشه، متاسفانه کنترل پرخاشگری ها رو خیلی سخت کرده برخورده با اونها رو و روز به روز داریم شاهده فوتبال هایی میشیم که مردم به جای لذت فقط با اعصاب خرد و درب داغونی میان فوتبال نگاه میکنن و من فکر میکنم که حتی علاقمندترین تماشاگران تیم ها هم از این فوتبال که باید زیبایی اون و لذت اون حاصل اون مسابقه باشه متاسفانه در ایران وجود نداره. هنوز هم نتونستیم ما براش یک راه حل منطقی پیدا کنیم که بازیکن، مربی و تماشاگر به اون درجه از حرفه‌ای‌گری برسن که بتونن اصول و قواعدی رو که در دنیا هست رعایت بکنن و این شده نتیجهش که ما از دو تیم بزرگ کشورمون، دو تیم قرمز، دو تیم پرطرفدار، دو تیم پر از بازیکن‌های صاحب نام و بازیکن‌های ملی پوش ما بیشتر شاهد این گونه رفتارها باشیم.
صدای ما